ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله في القرآن الله
الله الله ترجمان وحی
به کارشناسی استاد محمد تقی فیاض بخش.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور همه عزیزان قرآنی و همراهان بزرگوار برنامه ترجمان وحی سلام عرض می‌کنم. به امید اینکه توانسته باشیم در طول عمرمون وظیفه رو که به عهده‌مون هست در ارتباط با مکارم اخلاق و نعمت بلند قرآن انجام داده باشیم و به گفته مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام که درباره علمای قرآنی و علمای امت فرمودند ما اخذ الله علی الجهال ان یتعلمو حتی اخذ علی العلماء ان یعلمو. خداوند از نادانان و جاهلان پیمان نگرفت که بیاموزند و دانا شوند مگر قبل از آنکه از علمای امت پیمان گرفت که وظیفه معلمی و تعلیم و تربیت رو به درستی انجام بدن. عنایت دارید که در برنامه قبل آیه اول از سوره مبارکه عصر رو آغاز کردیم و درباره واژه والعصر توضیحاتی رو خدمتتون عرض کردم. به اختصار مروری می‌کنیم بر معنای واژه عصر و گفتیم خداوند در آیه اول این سوره مبارکه قسم می‌خورد به عصر که می‌تواند معنای مطلق زمان باشه، می‌تونه به معنای زمان خاص یعنی زمان ظهور اسلام و حیات پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه باشه و میتونه البته به زمان ظهور امام زمان علیه السلام و یا انسان کامل و یا نماز عصر و یا مصادیق دیگری که در کتب تفاسیر اشاره کردن باشه، که البته ما در بحث واژه‌ای باید با توجه به معنای اصلی ماده عصر ببینیم با کدومی که از این مصادیق بهتر تناسب داره. علی حال پس معنای آیه اول این سوره مبارکه این گونه شد که والعصر قسم به زمان و قسم به عصر ان الانسان لفی خسر، قطعا و بدون شک انسان در زیان و خسران هست. بسم الله در کتاب‌های لغت گفتیم اصل در معنای عصر به معنای فشردن و تحت فشار قرار دادن چیزی است تا اینکه اون اساره اون شی بیرون بیاد. اثر یعصر و اثرن العنبه یا الصوبه به معنای استخر جماعه، انگور رو و یا لباس رو تحت فشار قرار داد به معنای اینکه او رو فشرد تا اساره او یا آب او خارج بشه. این معنا رو ما میبینیم در کتاب‌های دیگه لغت هم به او اشاره میکنند. از جمله صاحب التحقیق در ذیل این لغت میگوید عصر به معنای فشار در یک چیزی هست تا نتیجه مطلوب از او به دست بیاد. به هم دلیل هست که مثلا در لغت عرب هنگامی که اسب رو میدوانند و تحت تمرین های سخت قرار میدن تا در میادین مسابقه بتونه به خوبی بتازه و از سایر اسب ها پیشی بگیره، گفته می شود اثر رکس و الفرسه، اون سوارکار اسب رو تحت فشار قرار داد و به تعبیر دیگر عرق او رو در آورد و اسب خلاصه در فشار دویدن و تاختن تا به آنجا تحت فشار قرار گرفت که عرق کرد. از اینجا پس معلوم میشه که اصل در ماده عصر به معنای تحت فشار قرار گرفتن تا اینکه نتیجه مطلوبی به دست بیاد. در کتاب‌های لغت تفاوتی هم قائل میشن بین واژه عصر و واژه زقت. زقت با زا و قین به معنای مطلق فشردنه و به معنای مطلق در تنگنا قرار دادن یک چیزی است بدون اینکه انسان توجه داشته باشه که چه نتیجه از این فشردن به دست خواهد اومد. اما در عصر هم به معنای فشار در یک چیزی است و هم این قید در او لحاظ شده که نتیجه مطلوب هم به دست بیاد. پس از اینجا ما یک نتیجه رو میتونیم در معنای مطلق والعصر در آیه شریفه به دست بیاریم و اون این است که خداوند قسم میخورد به مطلق تحت فشار قرار گرفتن انسان، والعصر یعنی قسم به اون فشردگی و سختی هایی که در زندگی انسانهای مؤمن و در زندگی اولیاء الهی پیش میاد تا در این سختی ها اون روح اونها و جوهره انسانیت اونها جلا پیدا بکنه و رشد بکنه. به عبارت دیگه به تعبیر رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه، ان اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الذين يلونهم ثم الامثل فالامثل. بلاکشترین و بیش از همه انسانها در تحت سختترین و شدیدترین بلاها قرار گرفتن در طول تاریخ انبیا بودند و به دنبال انبیا انسانهایی که به دنبال اونها بودند و زیبا و چه متناسب به دنبال روایت می فرماید ثم الامثل فالامثل، یعنی هر آن کس که شبیهتر و نزدیکتر در رفتار و روحیات با انبیا در طول تاریخ بود او در تحت فشار بیشتر و بلاها و سختی‌های بیشتر بود.
بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
پس اگر ما در یک معنای جامع بخوایم آیه اول رو معنا کنیم، باید بگیم خداوند قسم می‌خورد به اون فشار و سختی که انسان در زندگی تحمل میکنه برای اینکه جوهره انسانیتش بروز کنه. حالا این ظرف میتونه ظرف مطلق زمان باشه، میتونه روزگار رسول اکرم باشه و یا میتونه احتمالات دیگه ای باشه. همون تعبیر زیبایی که در آیه شریفه میفرماید انما العسر یسرا انما العسر یسرا، قطعا به دنبال هر سختی آسانی است و باز تکرار می‌فرماید که قطعاً به دنبال هر سختی آسانی است. و اما روی مبنایی که عرض کردم میتونیم احتمالات دیگر رو هم که در واژه عصر گفته شده است تطبیق بدیم. اگر مراد عصر رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه باشه، به لحاظ اون سختی‌ها و فشارهایی بود که در اون زمان بر مسلمانان آمد تا اینکه اسلام رو به بشریت عرضه بکنن و خلاصه اون عصر طلایی و با ارزش دوران عمر زمین و حضور رسول اکرم و پیدایش آیین توحیدی اسلام برای بشریت. و اگر هم به معنای مطلق زمان بگیریم، مراد اون سرمایه و اون نعمتی است که خداوند به همه انسان‌ها عنایت فرمود تا در پرتو اون نعمت فلاح و رستگاری ابدی رو به دست بیارن. به این ترتیب ما چند نکته رو با توجه به این معانی گوناگونی که از معنای اصل به دست آوردیم خدمتتون عرض می‌کنیم. اما قبل از اینکه این نکات رو عرض کنم، یک اصل قرآنی رو با بهره‌گیری از بیانی که مرحوم علامه طباطبایی در ذیل آیات اول سوره مرسلات در جلد 20 برای ما بیان می‌کنند، اون رو خدمتتون عرض بکنم و بعد ببینیم با توجه به معنایی که برای این ماده گفتیم از این نکته‌ای که از بیانات اون بزرگوار استفاده می‌کنیم می‌تونیم نکات دیگه‌ای رو در این قسم قرآنی به دست بیاریم یا خیر. نکته‌ای که ایشون می‌فرمان به این ترتیبه. ایشون می‌فرمایند که اصولاً در مطلق قسم‌های قرآن ما می‌بینیم یک نوع رابطه‌ای میان قسم‌های پروردگار و جواب قسم وجود داره. به عبارت دیگه معمولاً یک سیاق واحدی بین قسم و جواب قسم می‌باید در آیات به چشم می‌خوره. به این ترتیب که معمولاً قسم دلیل بر جواب قسمه. توضیح رو با یک مثال قرآنی خدمتتون عرض می‌کنم. مثلا در آیات اول سوره شمس خداوند 11 قسم بیان می‌فرماید و بعد می‌فرماید که فالهمها فجورها و تقواها. 11 قسم هم همگی از مظاهر و آیات گوناگون آفاقی و انفسی عالمه. آیات رو خدمتتون تلاوت میکنم. میفرماید و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها، تا اینکه در آخرین قسم هم میفرماید و نفس و ما سواها. در جواب همه اونها میفرماید فالهمها فجورها و تقواها، قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. وقتی که ما تمام این قسمها رو مرور میکنیم میبینیم خداوند با ذکر قسمهای گوناگون اشاره به نظم و احکام نظام عالم میکند و اینکه اون خداوند حکیمی که عالم رو با همه عظمتش تدبیر میکنه، خواه عالم خارج باشه یعنی شمس و قمر و روز و شب و آسمان و زمین، و یا عالم درون انسان و نفس انسانی باشه که می‌فرماید و نفس و ما سواها، یعنی قسم به نفس و آنچه که او رو تسویه کرد. همه اینها یک معنای جامع رو برای ما میارد و اون اینکه خداوند همه اینها رو در تحت تربیت به هدایت کلی خودش داره تدبیر می‌کنه. بنابراین این به نظر میاد که خب خداوند حکیمی که همه اینها رو داره هدایت می‌کند تحت هدایت تکوینی، قطعاً انسان رو هم رها نمی کند و او رو در تحت هدایت هم تکوینی و هم تشریعی خودش قرار میده. لذا به دنبال در جواب قسم می فرماید فالهمها فجورها و تقواها. قطعاً خداوند خیر و شر و خوبی و زشتی و انسان رو به او الهام می کند. ملاحظه می کنید چه تناسب زیبایی بین قسمها و اثبات مدبر بودن پروردگار و اثبات حکیم بودن و اتقان نظام عالم و جواب قسم که در چنین نظامی انسان هم رها نیست و در لحظه لحظه عمر او خوبی ها و بدی ها و زشتی ها و زیبایی های او به او الهام میشه تا خودش تصمیم بگیره که چه باید بکنه. بنابراین گویی در این نظام کسی که این هدایت الهی رو بپذیره نفس خودش رو تزکیه کرده و رستگار شده. لذا می فرماید قد افلح من زکاها، و اون کسی هم که با انتخاب خودش این راه رو نپذیره طبعا نه تنها گمراه شده بلکه اون جوهره انسانیت خودش رو دفن کرده در زیر خروارها زنگار گناه و آلودگی، اونها رو دفن کرده و قد خواب من دساها. این مثال رو از این جهت عرض کردم که به خوبی معلوم بشه وقتی عزیزان خدمتون عرض میکنم که میان قسم و جواب قسم یک رابطه علی و معلولی و یک رابطه دلیل و مدلول وجود داره، در اینجا هم باید به دنبال همین مطلب بگردیم. به این ترتیب که وقتی میفرماید والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم به عصر که انسان در زیان و خسران و ضرر هست، و بعد از مجموعه انسان‌ها استثناء می‌کند مؤمنین را و می‌فرماید الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات. پس باید معلوم بشه این سوگند خوردن دلیل است برای اینکه چرا انسان در خسران و ضرره. این چرایی رو عزیزان دربارش تأمل کنند، چون به لحظات پایانی برنامه‌مون رسیدیم و فرصت توضیح مبسوط رو در این برنامه ما نداریم. در برنامه بعد به طور مبسوط‌تر خدمتتون توضیح میدم. مؤمن این که همیشه در پناه قرآن باشیم. از حضور یکایک شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون. Allah, 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 Allah,